ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت مدیر عامل پیشین ایران خودرو را تایید کرد. حکم 13 سال زندان کمال جعفری یزدی تایید شد. و محمد جواد ظریف در ادامه سفر اروپای خود امروز به سوئد رفت. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. حکم 13 سال زندان کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه در مشهد، در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تایید شد. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. کمال جعفری یزدی در مرداد سال 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شده بود و درباره اتهامات خود به رادیو فردا این چنین گفت:
3 تا اتهام سراسر که به ساختگی تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی علیه گروه تلگرامی که بابتش 10 سال زندان دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال و توهین به رهبری که این هم دروغ بودی چیزی نبود ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال. نوشته که با توجه به امضای بیانیه، مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی با شبکه‌های معاند و حضور تعدادی از دوستان معاند ایشان و برهم زدن نظم کشور در مقابل دادگاه، ایشان را مستحق تخفیف مجازات نمیدانیم و رأی صادره تایید میگردد.
کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که دست کم 10 تن از آنها همکنون در بازداشت هستند. شماری از فعالان مدنی در این دو بیانیه خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی در ایران شدند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه خبر بازداشت هاشم یکزارع، مدیر عامل پیشین ایران خودرو را تایید کرد.
مدیر عامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارش هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد. ایشون تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از دست‌اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند.
غلام حسین اسماعیلی درباره علت بازداشت هاشم یکزارع توضیحات بیشتری نداد و افزود که فعلا این پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. هاشم یکزارع از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت و روز دوشنبه پس از برکناری از این سمت در دفتر کار خود بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در توضیح دلیل برکناری مدیر عامل ایران خودرو گفته بود که وی به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده بود. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ادامه سفر اروپایی خود روز سه‌شنبه وارد استکهلم، پایتخت سوئد شد و با برخی مقام‌های این کشور از جمله وزیر خارجه و وزیر تجارت آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محور این گفتگوها توافق هسته‌ای، سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینسکس و مسائل منطقه‌ای بود. در همین حال شماری از ایرانیان هم در استکهلم تظاهراتی را در اعتراض به سفر وزیر خارجه ایران انجام دادند. مهرداد درویش‌پور، سخنگوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، به رادیو فردا در این باره این چنین گفت:
ما در تماسی که هم با چند نماینده بلندپایه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات سوئد و حزب چپ سوئد داشتیم، خواستیم که مطالبات ما هم در سطح این ملاقات و هم در سطح اتحادیه اروپا مد نظر قرار بگیره و اون هم از این قراره. در این که این گفتگو صورت گرفته، سعی کردیم در ناممون پیشاپیش از خانم مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه، بخواهیم که در این گفتگوها که بر سر مسئله برجام، مسئله تحریم‌ها و غیره هست، مسئله و روابط اقتصادی و دیپلماتیک سوئد و اتحادیه اروپا با ایران هست، مسئله حقوق بشر به حاشیه رانده نشه. این نکته از این نظر بسیار مهمه. بارها و بارها دیدیم که در گفتگوهای دیپلماتیک این خطر جدی وجود داره، یا به خاطر روابط اقتصادی یا به خاطر مصالح سیاسی، مسئله حقوق بشر یا جنبه کاملا فرمالیته پیدا میکنه یا به حاشیه رانده میشه. بر این تاکید کردیم که در ایران نقص سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از دوران آقای روحانی و وقتی هم که آقای ظریف وزیر امور خارجه بودن، نه تنها ما شاهد تغییرات چشمگیری نیستیم که بهبودی حاصل شده باشه، بلکه در برخی از موارد بدتر هم شده. ما در بیانیه‌مون فشارمون بر سر این بود که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون داده بشه. برخی از گروه‌ها اصولاً دعوت از ظریف و هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و تاکیدشون بر این بوده که باید اصلا این دعوت رو باید لغو می‌شد یا صورت نمی‌گرفت و سوئد رو از این بابت مورد نکوهش قرار دادن که چرا اصولاً ظریف در این به سوی دعوت شده. لحظاتی در مثلا مدت کوتاهی در تظاهرات صبح بودم، جمعیت چند صد نفره حضور داشتند، ولی خب این تظاهرات حتی ظهر هم ادامه پیدا کرد و گروه های گوناگون در ساعت های مختلفی در میدان مینتوریت و نزدیک وزارت امور خارجه برگزار کردند و اعتراض ایرانیان در سوئد به اشکال گوناگون بازتا پیدا کرد و فکر می‌کنم بر دولت سوئد و افکار عمومی جامعه سوئد هم پوشیده نیست که ایرانیان تبعیدی، ایرانیان مخالفی که در سوئد هستن، ایرانی سوئدی ها هرچند سوئدی تبار باشن به مسائل سرزمین خودشون بی تفاوت نیستن و مسئله به ویژه نقض حقوق بشر در اونجا رو حاضر نیستن با سکوت برگزار بشه.
مرتاد درویش‌پور سخنگوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بود. و اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری با سیمای جمهوری اسلامی از افزایش شاخص‌های رونق و توقف افزایش نقطه به نقطه تورم در کشور خبر داد. آقای همتی همچنین کنترل قیمت ارز و نگه داشتن آن در کانال 11000 تومان را نیز از دستاوردهای اقتصادی تیم دولت ارزیابی کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ارزیابی او را در همین باره پرسیدم.
در اینکه بازار ارز در ایران اخیراً به نوعی ثبات نسبی رسیده و ارزش دلار زیر کانال 12000 تومان هست، تردیدی نیست. عوامل زیادی این تحول رو به وجود آوردن که مهمترین اونها از دیدگاه صرفاً اقتصادی کاهش تقاضای ارزه، یعنی به خصوص ورود شماری از کالاهای لوکس به دلیل افزایش سختی‌های دولت کمتر شده. موانع زیادی هم در ایران هست هم در خارج، باعث شده که متقاضیان ارز نتونن با تبدیل ریال دارایی‌هاشون رو به خارج منتقل بکنن و وضعیت رکود هم باعث شده خیلی از کارخونه‌ها اصلا نیازهای ارزیشون رو در واقع کاهش دادن یا فعلا ازش صرف نظر کردن. همه اینها و چند عامل دیگه تقاضای ارز رو پایین آورده. ولی از طرف دیگه بانک مرکزی به دلایل گوناگون از جمله دلایل سیاسی ارز به بازار تزریق میکنه تا جلوی افزایش قیمت ارز رو بگیره، ولی توانایی بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار رو به کاهش میره، چون که درآمدهای ارزی ایران به خصوص از محل صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده که تازه تمامی ارز حاصل از این مقدار صادرات هم به کشور بر نمیگرده. این به اون معناست که دولت و در نتیجه بانک مرکزی ارز کمتری در اختیار خواهد داشت برای عرضه کردن به بازار. خلاصه کنیم، از یک طرف تقاضای ارز در ایران پایین اومده، در نتیجه قیمت ارز هم نسبتاً کم شده، از طرف دیگه عرضه ارز به دلیل سقوط صادرات به شدت در حال کاهشه.
آقای خاوند، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده که تیم اقتصادی دولت به همراهی بانک مرکزی موفق به مدیریت تورم و جلوی افزایش تورم نقطه به نقطه رو به خصوص در ماه‌های تیر و مرداد گرفته. چقدر این ادعا به واقعیت بازار امروز ایران نزدیک است؟
در ایران نرخ تورم به سه صورت اعلام میشه. یکی تورم نقطه به نقطه. تورم نقطه به نقطه یعنی تورم از تیر ماه 97 تا تیر ماه 98. دوم تورم ماه به ماه، از یک ماه به ماه دیگه. نوع سوم بیان تورم بهش میگن تورم متوسط یا تورم 12 ماهه که این نرخ رسمی تورم در ایران. نرخ تورم نقطه به نقطه همونطور که آقای همتی هم گفته کمی پایین اومده، ولی در عوض و این چیزی است که آقای همتی به اون اشاره ای نمی کنه، نرخ تورم ماه به ماه یعنی از خرداد 98 تا تیر ماه 98 از 3.8 رسیده به 2.8%، یعنی دو واحد افزایش پیدا کرده که تفاوت مهمی است در طول یک ماه و به خصوص نرخ تورم میانگین هم در تیر ماه رسیده به 40.4% که بالاترین سطح تورم است در دهه 1390 خورشیدی.
آقای خاوند، رئیس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هاش از کاهش بدهی‌های خارجی ایران سخن به میان آورده و میگه که بدهی‌ها از 12.4 میلیارد دلار که در اواخر سال 96 بوده الان به 9.5 میلیارد دلار رسیده. با توجه به وضعیت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ایران، چطور این رقم به دست اومده؟
وقتی که ما از بدهی یک دولت یا بدهی دولتی صحبت میکنیم، مجموعه بدهی رو در نظر میگیریم، یعنی بدهی دولت به پول ملیش و بدهی دولت به ارز خارجی. بر اساس آماری که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، کل بدهی دولتی ایران در سال 2018 33% تولید ناخالص داخلی بوده. من محاسبه کردم 33% تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 میشه 149 میلیارد دلار و این با رقمی که آقای همتی داده فرق میکنه. منتها از این 149 میلیارد دلار بدهی دولتی ایران فقط 9 10 یا 11 میلیارد دلارش به ارز خارجیه، بقیه بدهی دولت ایران است در قبال نظام بانکی و فروش اوراق قرضه و غیره. بنابراین دولت ایران دولت بدهکاری هست، منتها عمدتاً به ارز داخلی. چرا؟ چون که ایران نمیتونه از خارج وام بگیره به خاطر مسائل مختلفی که همه میدونن و به خصوص تحریم. اگر ایران میتونست از خارج دلار بگیره یا یورو بگیره، با این پولها نیازهای خودش رو برطرف میکرد. دولت ایران دولت بسیار مغروزی است، منتها عمده قرضش به ارز داخلی و آقای همتی فقط و فقط ارز خارجی رو در نظر گرفته.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود، اما شهردار قم میگوید چند فرزندش خارج از ایران تحصیل میکنند و نماینده نظام حکومتی ایران هستند. در روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه هر 6 فرزند شهردار قم در خارج از کشور تحصیل و زندگی میکنند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
پس از انتشار گزارش‌های درباره اقامت فرزندان مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم در خارج از ایران، او با تایید این موضوع فرزندانش را سفیران نظام در خارج نامید. در بعضی اخبار آمده که 6 فرزند این مسئول ایرانی بیرون از کشور زندگی می‌کنند. شهردار قم بدون اشاره به تعداد فرزندانش تایید کرد که بعضی از آنها خارج از ایران تحصیل می‌کنند. شهردار قم که پیش و پس از انقلاب 1357 در آمریکا تحصیل کرده میگوید فرزندانش برای تحصیل به کشورهای دیگر رفتند و همگی سفیران گویای نظام هستند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن در آمریکا، درباره این موضع گیری توضیح میدهد.
به یک عبارت میشه گفتش که ایشون حرف درستی زدن، یعنی این افراد سفیران انقلاب هستن، سفیران نظام هستن، به این معنی که خب این نظام نشون داده که به لحاظ اداری هیچ گونه نظامی برای شایسته سالاری رو نمیپذیره و عملا اونچه که بر این روال حاکم هست روابط هست و نه ضوابط شایسته سالارانه.
شهردار قم از افراد نزدیک به جریان سیاسی موسوم به جبهه پایداری و از حامیان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 بود. او در سال 1382 شهردار اصفهان شد، اما چند سال بعد شورای شهر او را استیضاح و برکنار کرد. با وجود این، او چند روز پس از برکناری برای سمت شهرداری قم انتخاب شد. سال گذشته کارزاری با نام فرزندت کجاست در شبکه توییتر شکل گرفت. بعضی از مقام‌های دولتی ایران به این کارزار پیوستند و درباره محل زندگی و موقعیت شغلی فرزندانشان توضیح دادند. هدف این کارزار شفافیت درباره احتمال استفاده فرزندان مسئولان حکومتی از موقعیت پدران یا مادرانشان بود. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره اهمیت شفافیت در واگذاری امتیازهای اجتماعی میگوید.
به دلیل فقدان شفافیت، امکان فساد، به ویژه فساد اداری و فساد اقتصادی، خصوصا در مورد مقاماتی که بدون اون شایستگی‌ها به این مقامات میرسن وجود داره. درمان رو هم باید در شفافیت دید و در برقراری یک نظام شایسته سالارانه برای گزینش افراد جهت مناسب سیاسی و اداری که هر دو می‌بینیم خب در جامعه ما وجود ندارن، میتونه یکی از مطالبات جامعه مدنی و حتی مطالبه سیاسی باشه برای مردمی که داره به زندگیشون لطمه میزنه.
در گذشته بعضی مسئولان ایرانی به حضور صدها تن از فرزندان مقام‌های حکومتی و نزدیکان آنها در خارج از ایران اشاره کردند. در سال 1389 علیرضا سلیمی از نمایندگان مجلس از تحصیل 3000 تن از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی خارج از ایران خبر داد. او همچنین گفته بود مسئولان با رانت و موقعیت سیاسی زمینه تحصیل فرزندانشان را در خارج فراهم کردند. این نماینده مجلس ایران همچنین گفته بود تلاش خواهد کرد که پیگیری این موضوع دستخوش مرور زمان نشود.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.